صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدا، می دانیم که ذات تو به قدری پاک است که هر ناپاکی را مانند آتش نابود می کند. می دانیم که آتش تو فقط یک بار به عنوان مجرم و محکوم و گناهکار ما را نمی سوزاند، بلکه به سوختن ما ادامه می دهد تا ما کاملا پاک و خالص بشویم. آنقدر خواهد سوزاند تا هرچی که غیر از تو مانده باشد تسلیم قدرت سوزندهش گردد. نباد و نه سوزشان، بلکه با نور قدوسیت و خالص تو ای خدا تو ما را پاک می کنی. بنابراین خداوندا، تمنا می کنیم که خود را در آتش پاک کننده تو نگاه بداریم، زیرا می دانیم که اگر تو ما را پاک نکنی هرگز ممکن نیست که به ملکوت تو داخل شویم. خداوندا، در این ساعت به حضور تو آمده ایم تا به وسیله کلامت ما را مصفا سازی، ما را پاک کنی تا در ملکوت تو ساکن باشیم. این دعا را به نام مقدس منجی جهان و کلمه مقدس تو یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند: زندگی و نبوت‌های دانیال نبی، 27 بخش از تورات مقدس. در برنامه این ساعت ابتدا به یک نامه از شما شنوندگان عزیز که از ما خواسته بودید آن را از رادیو پخش کنیم اشاره می کنیم و سپس به کتاب دانیال نبی که بخش 27 از تورات مقدس مراجعه نموده و در دنباله مطالعه کلام خدا یکتا از آیه 21 فصل 11 کلام را براتون می خونم و توضیحی پیرامون معنی آیات به سمع شما عزیزان می رسونم تا با دانستن معنی آیات بهتر بتوانید مفهوم و مقصود رو درک کنید. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، ما فقط به نامه‌هایی در برنامه‌های رادیو خودمون اشاره می‌کنیم که شما دوستان رسماً از ما خواسته باشید که آن را از طریق رادیو پخش کنیم، ولی به همه نامه‌های رسیده کتباً پاسخ می‌دهیم. نامه‌ای داریم از آقای محمد عزیزی که ضمن عرض سلام نوشتن: معلم دینی ما می‌گوید که در کتاب شما نوشته شده است که مسیح با خداوند کشتی گرفته و چون شما مسیح رو پسر خدا می دانید، بنابراین خدا او را به زمین زده است. آیا این حقیقت دارد؟ و دوم، وقتی مسیح جلو زورگویان و ستمکاران می استاد، پس چرا شما می گویید که دین از سیاست جداست؟ مگر نه اینکه هر که جلو زورگویان بیستد در حقیقت کار سیاست را انجام داده است؟ دوست عزیز، اول از همه باید بگم که معلم دینی شما در حقیقت نه فقط اشتباه کرده بلکه دو کفر بزرگی فرموده است. اول اینکه خدا انسان نیست که با شخص دیگری کشتی بگیرد. از قرار معلوم این معلم دینی شما هیچ اطلاعی نه از مسیحیت و نه از یهودیت و تعلیمات آسمانی دارد، زیرا نه در انجیل بلکه اولا در تورات مقدس و نه خدا با مسیح بلکه فرشته خدا با حضرت یعقوب مجاهده می کرد و نه اینکه تن به تن کشتی می گرفتن. اگر به تورات مقدس در مورد موضوع توجه کنید، متوجه می شوید که هرگز صحبت از جنگ و ستیز و دعوا بین یعقوب و فرشته خداوند نیست، بلکه صحبت از مجاهده یعقوب، کشمکش یعقوب پیامبر از خداوند یکتا برای دریافت حفاظت، رحمت و برکت است که موضوعی است بسیار بسیار روحانی. و چون لغات بشری از بیان آن عاجزه، اینه که حضرت موسی وقتی که این موضوع رو تشریح میکنه در تورات مقدس، آن را به مجاهده و کشمکش جسمانی تشبیه کرده و برای ما نوشته است. اگر کسی بگوید که خدا با انسان کشتی میگیرد، کفر گفته. دوم اینکه این ما مسیحیان نیستیم که مسیح رو پسر خدا کرده ایم، این نیز کفر است. اگر ما بگیم که ما انسانی رو پسر خدا کرده ایم، این کفر بزرگی است. فراموش نکنید که این خود خدا یکتا بود که به عیسی مسیح کلمت الله لقبی داد بسیار پر افتخار. دقت کنید، گفتم لقب پر افتخاری به او داد و این لقب پر افتخار همانا فرزند خدا خوانده شدن است. فرشته خدا در وقت ظهورش به حضرت مریم باکره مژده داد که چون مسیح به وسیله قدرت حضرت اعلی به وجود میاد، به امر خداوند به وجود میاد و روح القدس خدا بر او خواهد بود، این مولود مقدس یا عیسی مقدس به فرزند حضرت اعلی مسما خواهد شد. بنابراین پسر خدا لقبی است پر افتخار که خدا یکتا به عیسی مسیح داده. و دوست من، دقت کنید، خدا این لقب را نیز به همه ایمانداران به مسیح نیز عطا کرده. خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. بنابراین همونطوری که ملاحظه می کنید، پسران خدا نیز یک لقبی است بسیار افتخارآمیز. بنابراین نبایستی لقب را با تولید مثل یکی دانست. و ما مطلب دوم که در نامتون به آن اشاره کردید، دوست من، مبارزه کردن در راه عدالت و اجرای انصاف و ایستادگی در برابر ظلم و ستم وظیفه هر انسان است و ربطی به سیاست ندارد. اتفاقا بعضی وقتا عامل ظلم و بی‌انصافی و ستم همانا سیاست بوده و نه چیزی دیگری. سیاست یک قانونهای اجباری رو برای مردم تولید میکنه، در حالی که مسیحیت معتقد است که مذهب یا رابطه شخصی با خدا اختیاری است و خود خدا، دوست من، حتی خود خدا نیز شخص را، هیچ انسانی رو مجبور به پیروی کردن از خودش نکرده و نمی کند. اگر شخصی به خاطر مقام سیاسی به اسم خدا شخص دیگری رو مجبور به عبادت خدا کند، در واقع برخلاف روش خدا عمل کرده است. متاسفانه سیاست دنیا همیشه مخالف خواسته خدا بوده است. برای همین است که مسیحیت با سیاست همراه نیست. منتظر نشریاتی که شما را در این مورد بیشتر یاری میده باشید که براتون ارسال کردیم. خدا شما رو برکت بده. حالا به کلام خدا توجه میکنیم. خداوند یکتا به دانیال نبی خواب و رویاهایی میده که در آن نه فقط درباره آینده حکومت بابل و پارسیان و یهودی‌ها و یونانیان پیشگویی شده، بلکه درباره روزهای آخر زندگی بشر در این عالم و همچنین ظهور دجال و مصیبت عظیمی که نصیب مردم جهان و ظلم و ستمهایی که نصیب قوم یهود و سایر خدا پرستان و مؤمنین می شود، مطالب بسیاری رو کشف کرده که به صورت پیشگویی در آمدن. وقتی دانیال نبی این رویاها رو میبینه بسیار مضطرب و پریشان و حیران بود، زیرا نگران قوم یهود و سرزمین خودش بود و چین این رویاها در اشکال و سمبولهای مختلفی بر او ظاهر شده بود، درکش برای او آسان نبود. پس روزی خداوند بر او ظاهر میشه و او را یاری میدهد تا معنی رویاها را بفهمد و آن را برای ما به یادگار به جا بگذارد. این موضوع از فصل دهم آغاز میشه که تا آخر کتاب دانیال یعنی فصل 12 ادامه دارد. در برنامه گذشته 20 آیه اول از فصل 11 را براتون خواندم و دیدیم که چگونه فرشته خدا درباره سقوط حکومت هخامنشی و ظهور اسکندر مقدونیه و مرگ او و عاقبت امپراتوری عظیم یونان دقیقاً پیشگویی نموده که در زمان ما تماماً عملی شده و این پیشگویی ها اکنون به انجام رسیده. در این آیات است که تاریخ کامل و دقیق تغییرات قدرت و سیاست در خاورمیانه برامون بیان شده و چون دانیال می‌خواست درباره قوم و کشور خودش بدونه، تأکید گفتار فرشته خدا بیشتر روی وقایعی است که در اطراف اسرائیل و یا وابسته به مردم اسرائیل بوده و در حقیقت در استقلال و زندگی یهودی‌ها چه خوب و چه بد نقش مهمی رو در تاریخ ایفا می‌کند. عزای 20 درباره آناتیکوس اپیفانس که در سال 175 قبل از میلاد مسیح به مقام صدارت سوریه میرسد صحبت میکنه که شریرترین رهبر از حکومت مقدونی ها بود و در این آیات درباره شرارت عظیمی که بر علیه خدا یکتا و قوم یهود میکند صحبت زیادی شده. باز فراموش نکنید دوستان که وقتی که فرشته خداوند این مطالب را به دانیال نبی میگوید، این مطالب پیشگویی محسوب میشن، زیرا در حدود سالهای 530 قبل از میلاد مسیح به دانیال نبی گفته شده. یعنی این آیات در زمان دانیال پیشگویی محسوب میشدن که درست حدود 430 سال پس از اینکه خداوند این مطالب را به دانیال نبی گفته بود، در تاریخ بشریت عملی میگردد و پیشگویی ها به انجام میرسد. آیه 20 الی 22 اینطور میگوید: پس در جای او عاملی خواهد برخاست که جلال سلطنت را از میان خواهد برداشت، لیکن در اندک ایامی او نیز هلاک خواهد شد، نه به غضب و نه به جنگ. و در جای او حقیری خواهد برخاست، اما جلال سلطنت را به وی نخواهند داد و او ناگهان داخل شده سلطنت را با حیله ها خواهد گرفت و سیل افواج و رئیس عهد نیز از حضور او رفته و شکسته خواهد شد. ببینید در این آیات پیشگویی درباره پادشاهی میشه که از طایفه سلوکی ها میباشه که در سوریه امروزی و انطاکیه و شام حکومت میکردن که البته از طایفه یونان بودن. اینها بازماندگان حکومت یونانی ها در سوریه امروزی بودن. مفسرین علم الهی با دانشی که از تورات مقدس دارن و اطلاعات تاریخی مستقیماً در این مورد وجود داره، این پیشگویی رو درباره آناتیکوس اپیفانوس می دانن که در مورد او و کارهای شریرانش نه فقط در تورات بلکه در تاریخ کشورهای آن زمانیز مطالب زیادی به ثبت رسیده. در آیه 23 الی 27 او را اینطور به ما تشریح می کند که از وقتی که ایشان با وی هم داستان شده باشند، او به حیله رفتار خواهد کرد و با جمعی قلیل افراشته و بزرگ خواهد شد و ناگهان به برومندترین بلاد وارد شده کارهایی را که نه پدرانش و نه پدران پدرانش کرده باشند به جا خواهد آورد و غارت و غنیمت و اموال را به ایشان بذل خواهد نمود و به ضد شهرهای حصاردار تدبیرها خواهد نمود، لیکن اندک زمانی خواهد بود و قوت و دل خود را با لشکر عظیمی به ضد پادشاه جنوب برخواهد انگیخت و پادشاه جنوب با فوجی بسیار عظیم و قوی تهیه جنگ خواهد دید، ولی یارای مقاومت نخواهد داشت، زیرا که به ضد او تدبیرها خواهند نمود و بر یک سفره دروغ خواهند گفت اما پیش نخواهد رفت، زیرا که هنوز انتها برای وقت معین خواهد بود. دوستان اگر توجه کرده باشید، این پادشاه سوریه یا سلوکیه لقب حقیر یا کوچک را به خود گرفته. لقب دیگری که کتاب مقدس به او داده همانا هیلگر و مکاره در این آیات دو بار ذکر شده که او با حیله و مکر رفتار خواهد کرد و دوست من لقب حقیر و پست حق او می باشد. ولی فرمان روایی او بسیار ظالمانه بود، بسیار مستبد و شرورانه بود. هرچند مقام سلطنت حقا به او نمی رسید، ولی او با حیله و مکر و تزویر آن را قصد نمود و آن وقت میاد به اورشلیم و رئیس عهد یا رئیس کاهنان و یا بالاترین مرجع مذهبی یهود را که نامش اوناسیوس سوم بود از مقام روحانی خودش خلع میکنه و اگرچه در ابتدا این امر ظاهرا زیاد مهم نبود، ولی مطابق پیشگویی دانیال نبی با جمعی قلیل افراشته و بزرگ میشه. زمانی میتونیم به عمق این مطالب پی ببریم که با تاریخ این کشورها مخصوصا بین کشور مصر و سوریه آشنایی کاملی داشته باشیم. فراموش نکنید که سالها قبل از اینکه این واقع پیش بیاد، اگرچه یک نوع دوستی بین مصر و حکومت سلوکیه بود، ولی به خاطر خیانتهای پادشاهان سلوکیه جنگهای شدیدی بین این دو کشور در گرفته بود و مصریان موفق شدند که بارها کشور سوریه رو شکست بدن و در پیروزی‌های جنگی خود ثروت بیکرانی رو با خودشون از سوریه به مصر ببرن. حالا فرصت انتقام برای آنتاکیوس رسیده بود. او ظاهراً با مردم مصر دم از دوستی می‌زد. اسرائیل رو هم تسخیر کرده بود و رهبران مصر رو دعوت کرده بود تا سر سفره با آنها غذا بخورن. ولی دوستان، تمام این کارها در حقیقت حق بازی بود. زیر این تمام بساط یک نقشه هیلگرانی داشت. تمام حرفاش از ریا و دروغ پر بودن. معزا او موفق نمیشه که با هیلگریهاش تمام مصر رو تسخیر کنه. او به مصر میره تا بر علیه پادشاه مصر بجنگد، ولی در این اثنا به اورشلیم خبر میرسه که او یعنی آنتیوکوس در جنگ شکست خورده و مرده است. مردم یهود از اینکه او بسیار ضد خدا کفر میگفت، وقتی خبر دار میشن که او مرده خیلی خوشحال میشن و مرگ او رو جشن میگیرن. ولی دوستان، این خبر درست نبود. آناتوکوس وقتی فهمید که مردم اورشلیم آرزوی مرگش رو داشتن و به خاطر مرگش جشن گرفتن، انقدر عصبانی میشه که وقتی وارد شهر اورشلیم میشه بیش از 40,000 نفر از اهالی اورشلیم رو قتل عام میکنه و بسیاری را به عنوان برده میفروشه و عبادتگاه خدا یکتا یا معبد مقدس را نیز غارت میکنه و به شهر خودش انطاکیه برمیگردد. این مطالب نیز در تاریخ کشورهای جهان مخصوصا در کتاب مکابی ها میتوان یافت و این پیشگویی دانیال با انجام این شرارتش به انجام میرسد، آن هم حدود 430 سال پس از اینکه دانیال آن را در رویا دیده بود. از آیه 29 الی 32 درباره عاقبت کارهای این رادمرد شریر پیشگویی شده و میگوید: و در وقت معین مراجعت نموده به زمین جنوب یا به سرزمین مصر وارد خواهد شد، لیکن آخرش مثل اولش نخواهد بود و کشتی ها از کتیم به ضد او خواهند آمد، لذا مایوس شده رو خواهد تافت و به ضد عهد مقدس خشمناک شده بر حسب اراده خود عمل خواهد کرد و برگشته با آنان که عهد مقدس را ترک می کنند توجه خواهد نمود و افواج از جانب او برخواسته مقدس هین را نجس خواهد نمود و قربانی سوختنی دائمی را متوقف کرده رجاسات ویرانی را برپا خواهد داشت و آنانی را که به ضد عهد شرارت می ورزند یا مکرها گمراه خواهد کرد، اما آنانی که خدای خیش را می شناسند قوی شده کارهای عظیمی خواهند کرد. این آیات می فرماید که این فرمانده شریر نه فقط به مصر لشکرکشی می کنه، ولی چقدر شرارت عظیمی رو در شهر مقدس اورشلیم انجام می دهد. آناتولوس ظالم وقتی که در جنگ با مصر شکست می خوره، میره و لشکریان خودش رو دوباره مجهز می کنه و در سال 168 قبل از میلاد دوباره به مصر لشکرکشی می کنه. حس کینه و نفرت و انتقام در وجودش آنچنان بود که نمیتونست از مصر چشم بپوشه و به قول معروف این شرمی که در دل و زندگیش بود رو از بین ببره. پس نیروهاشو جمع میکنه و با لشکر عظیمی میره که بر علیه مصری ها بجنگد. ولی در این زمان امپراتوری عظیم روم داشت به اصطلاح پا میگرفت، قوت گرفته بود و نیروهای رومی میان به کمک مصری ها. وقتی که این موضوع پیش میاد، آناتوکوس از ترس رومی ها به طرف از سرزمین خودش برمیگرده. منتها در راه چون که خشم و نفرت داشت و نتونسته بود به اصطلاح با مصری ها بجنگد و پیروز بشه، میاد از روی نفرت به کشتار یهودی ها میپردازد و نه فقط آن، بلکه عبادتگاه خدا یکتا را با قربانی کردن خوک که حیوان کثیف و حرام بود و ناپاک بود، روی آن مذبحی که یهودی ها برای خدا یکتا گوسفند قربانی میکردن، میاد خوک رو در اونجا قربانی میکنه و وقتی که خون خوک رو در اونجا میریزه، این قربانی رو دوستان عزیز در حقیقت میاد به قول معروف آبگوشت این حیوان پلید رو در عبادتگاه مقدس و در قدس الاقداس پخش میکنه و بر اثر این امر بود که دیگر یهودی ها قربانی نکردن و مکابی ها که یک گروهی از یهودی ها بودن شروع میکنن که بر علیه این پادشاه قیام کنن، به طوری که هرگز او دیگه موفق نمیشه که یهودی ها را سرکوب کنه. در این اثنا نیز او به ایران حمله میکنه، ولی در حالی که او در سال 166 قبل از میلاد با ایرانیان به جنگ میپردازه، مردی از اهل یهود به نام مکابی موفق میشه که کشور اسرائیل رو از زیر سلطه فرمانداران ظالم آزاد ساخته و در سال 165 قبل از میلاد عبادتگاه مقدس را دوباره پاک کند. وقتی این خبر به ناتوکیوس رسید، مات و متحیر بود و چون در جنگ با ایران زخمی شده بود به طرف منزلش برمیگرده، ولی طولی نمیکشه که جان را به دار فانی تسلیم میکند و کسی نبود که براش دلسوزی و گریه و ماتم کند و از آن زمان تا به امروز دوستان نام آنتوکوس اپیفاس نزد یهودی ها مترادف با لعنت و نفرین میباشه. این پیشگویی ها این مطالب بود که دانیال نبی در رویا دیده بود و حالا در سالهای 168 قبل از میلاد مسیح عملی می شود. در آیات 32-35 حالت انتقالی حکومت های خاورمیانه رو بیان می کنه. عرض کنم وقتی که دانیال این وقایع را در رویا دیده بود، نمی تونست بپذیره که انسان ها اینقدر می تونن شریر باشن. فرشته خدا وقتی این رویا را برای دانیال تعبیر میکنه، انگار سالهای سال پس از مرگ او با جهش و به طور مختصری توضیح میدهد و به آن پادشاه خودسر و مستبد زمانهای آخر یعنی دجال اشاره میکنه و در مورد او پیشگویی های عظیمی کرده. همه مفسرین را عقیده بر این است که علت این امر اینه که فرشته خدا میخواهد به ما نشون بده که آناتوکوس و کارهای زشت او در واقع پیش در آمد و نمونه است از آن چیزی که در زمان دجال به وقوع خواهد پیوست، یعنی اعمال او سایه است از آنچه که دجال خواهد کرد در ایام آخر. و دوستان عزیز، آیات بدی باید بگم که نبوت هایی است در مورد خود دجال، به طوری که میگوید و حکیمان قوم بسیاری را تعلیم خواهند داد، لیکن ایامی چند به شمشیر و اسیری و تاراج خواهند افتاد و چون بیفتند نصرت کمی خواهند یافت و بسیاری با فریب به ایشان ملحق خواهند شد و بعضی از حکیمان به جهت امتحان ایشان لغزش خواهند خورد که تا وقت آخر طاهر و سفید بشوند، زیرا که زمان معین هنوز نیست. در این آیات اگرچه ظاهراً مبهمه، ولی میبینیم که این پادشاه خودسر به پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بزرگی نائل میشه. در زمان دجال دنیا هرج و مرج بزرگیه، اقتصاد دنیا ورشکستگی کامل داره، اوضاع سیاسی بسیار متلاطمه و اوضاع اجتماعی نیز بسیار باعث ناراحتی و نگرانی مردمه. دجال ظاهر میشه و با حقه های عجیبش موفق میشه که دنیا را به اصطلاح کنترل کنه. او قدرت عظیمی به دست می آوره که مستقیما از دست شیطان اونو دریافت میکنه. دشمنانش یکی پس از دیگری در مقابل او سقوط میکنن و در مورد آزار یهودی ها و عبادتگاه خدا یکتا، درست از همان روشی که آنتوکوس پیروی کرده بود، همون رو پیروی خواهد کرد و همونطور که در فصل نهم دیدیم، در ابتدای حکومتش خود را دوست قوم یهود قلمداد کرده و با آنها قراردادی نیز منعقد میکنه، ولی بعدن قرارداد را خودش نقض میکند. عیسی مسیح در مورد این واقعه که مربوط به آینده جهان است اشاره کرده و فرمود که این امر مصیبت عظیمی رو به دنبال خواهد داشت. با وجود این در آیه 32 می فرماید که آنانی که خدای خیش را می شناسند قوی شده کارهای عظیمی رو خواهند کرد. در ایام مصیبت عظیم یا زمان دجال کسانی که ایمان دارند شاهد قدرت کار خدا خواهند بود، اما کسانی که از خدمت کردن دجال خودداری نمایند و ایمانشون به حدی نباشه که به طرز معجزه‌آسای رهایی یابند به بهای از دست دادن جان خودشون به خاطر حقیقت به پایان خواهد رسید. آن روزها روزهای بسیار وحشتناک و مخوفی خواهد بود. وقتی که آیات را می‌خوانیم متوجه می‌شویم که این پادشاه شریر و خودکامه کسی جز دجال نمی‌تواند باشد و او یکی از دو وحشی است که در کتاب مکاشفه فصل 13 نیز به آن اشاره شده. بعضی ها می‌گویند که او همان نبی کاذب است که با معجزات عظیم خود مردم دنیا را فریب می‌دهد تا دجال را بپرستند. دانیال نبی دو وحش را می‌بیند و مکاشفه یوحنا نیز صحبت از دو وحش میکنه و دوستان عزیز، این دو وحش یکی همان نبی کاذبه و دیگری خود دجاله که بر جهان حکومت کرده و مصیبت بسیار عظیمی رو به بار میآورن. و ای عزیزان، من و شما باید خیلی مواظب باشیم. نباید خودمون رو فریب بدیم و بگیم که حالا، یعنی در زمان ما، دجال وجود نداره. راستش وقتی امروز میبینم که چگونه مردم توسط اشخاص بسیار فاسد و حیله‌گر که ادعایی داشتن و به قول معروف کراماتی رو داشتن و کارهای عجیبی کردن فریب خوردن، میتونیم خیلی راحت به این نتیجه برسیم که دجال در حال فریب دادن توده‌های مردم است و این کار برایش بسیار آسان خواهد بود. امروز دنیای ما به قدری گرفتار مشکلات به ظاهر لاینحله که چشم به ظهور یک رهبر یا انسان فوق‌العاده‌ای داره که بتونه نظم قانون و آسایش و نعمت را در دنیا فراهم کنه. و وقتی مردم دنیا ببینن که این پادشاه خودکامه دارای این استعداد هاست، آنها به آسانی در دام او افتاده و او را نه فقط به عنوان پادشاه بلکه به عنوان خدای خود نیز خواهند پرستید. فراموش نکنید که دجال در زمینه اقتصاد و سیاست بی‌نظیر خواهد بود و توده های مردم محصور موفقیت ها و قدرت های اداری او خواهند بود و وجود دستگاه های کامپیوتری این کار را براش بسیار آسان کرده که بدون اجازه او هیچ انسانی نه فقط حق خرید و فروش نداره بلکه حق صحبت کردن هم نخواهد داشت. به زبان دیگه، آدم نمیتونه جنب بخوره مگر اینکه طرفدار دجال باشه. از معنی آیات میتونیم به این نتیجه برسیم که در حقیقت دجال همان شیطان مجسم شده است. او با قوم خدا و با ایمانداران، علل خصوص با ایمانداران به مسیح، به شدت ضدیت و دشمنی خواهد کرد و از این جهت است که در زبان یونانی دجال به معنی ضد مسیح میباشد، یعنی کسی که ضد خدا و ضد کلمه خدا فعالیت میکنه. دوستان عزیز، اگرچه کلام خدا در این آیات دقیقاً در مورد مکان ظهور دجال صحبت نمی‌کنه، ولی می‌گوید که در عبادتگاه یهود ظاهر خواهد شد و ادعای خدایی هم خواهد کرد و از اونجا که قدرت انجام آیات و معجزات عظیمه دارد، مردم جهان را گول خواهد زد. پس شما مواظب باشید که مبادا فریب دجال و دجال صفتان بخورید، مبادا به وسیله کارهای آنها فریفتهشان بشوید. فراموش نکنید که امروز دجال نیز در جهان ما فعالیت میکند و ما میتوانیم با ثمره اعمالشون و ثمره افکارشون به وسیله میوه هاشون اونها رو بشناسیم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.